شبتون خوش دوستان عزیز. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو رو براتون آماده پخش کرده ایم. گفتگوی علمی رو میشنوید با موضوع رشد کمی نامتوازن دانشگاه‌ها به مدت 54 دقیقه.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نرخ رشد کمی دانشگاه ها در 4 دهه گذشته و به تبع آن افزایش عددی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و بحران در بازار کار امروز یکی از پدیده‌های درخور توجه در جامعه ایران است. گفتگوی علمی امروزمون اختصاص داره به رشد کمی نامتوازن دانشگاه‌ها با حضور مهمانان عزیز جناب آقای دکتر سینا تفنگچی مدرس دانشگاه پیام نور و جناب آقای دکتر سید مسعود هوشمند عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه در خدمتتون هستیم و در خلال برنامه با اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سعی می‌کنیم که برنامه‌های گفتگوی علمی رو کیفی‌تر خدمتتون تقدیم بکنیم. ابتدای برنامه خدمت جناب آقای دکتر سید مسعود هوشمند هستیم. نظرشون رو در مورد رشد کمی نامتوازن دانشگاه‌ها بفرمایید.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان و این که قابل دونستیم من در خدمتتون باشم. ببینیم، ما در واقع همیشه تو ایران ما یا 40 ستون میسازیم یا 20 ستون، یعنی وسط کارمون نداره. یعنی شما نگاه کنید آقا، چرا یه بار یه دانشگاه ها زیاد میشه؟ کاری ندارن که این بازار کشش این رو دارد یا ندارد. میگه آقا ما تعداد رو زیاد بکنیم، دانشجو هستش انقدر هم هست. خب این دانشجو با اگر برنامه‌ای نداشته باشد در آینده، خود این یه معضلیه برای کل کشور. آیا ما دانشگاه‌هامون تخصصی دارن کار میکنن که نیست؟ ما باید دانشگاه داریم، پژوهشگاه داریم و صنعت داریم. پژوهشگاهمون باید اون دستاوردهای دانشگاه رو بتونه فرمولیزیسیون بکنه و بتونه ببره این فرمول رو بده به صنعت، بگه آقا من پایلوت استادی کردم، این رو شما استفاده بکن. چون که این دانشگاه برای خودش کار میکنه و دوست نداره هیچ چیز خودش رو به این پژوهشگاه بده، پژوهشگاه چیکار میکنه؟ ماهایی هستیم که چی رفتیم تو دانشگاه درس خوندیم، پژوهش بلد نیستیم. اما پژوهش اینی که شما بتونید مهندسی معکوس کنید بیارید کاره، نه، چون که اگه میخوای ارتقا پیدا بکنی باید این مقاله رو هم داشته باشی. خب مقاله کار دانشگاه است، کار پژوهشگاه نیست، کار پژوهش نیست. پژوهش یعنی آقای دکتر در دانشگاه رفتن یک چیز رو به اصطلاح کار کردن، من پژوهشگاه اون مقالاتی که اومده بیرون چه داخلی چه خارجی رو کنار هم دیگه میذارم، میتونم اینو به صنعت ببرم، اینم ندارم. در نتیجه شده هر کسی جزیره ای برای خودش کار کردن. طرف میگه خب حالا بریم یه دانشگاه بزنیم. اکثر شما نگاه کنین رؤسای دانشگاه رو اسمشون رو بنویسین، اگر 50 به اضافه یکش که بیشتره، 70% اینها قبلا یا وزیری بودن یا وکیلی بودن یا یک دونه منصبی داشتن، گفتن برای روز مبادا ما یک دانشگاهی داشته باشیم، یه پژوهشگاه داشته باشیم، یه مرکز تحقیقات داشته باشیم. ما متاسفانه جزیره‌ای اومدیم هر کدوممون. الان شما لیست دانشگاه‌ها رو بزنین، رؤسای دانشگاه‌ها رو هم بزنین، خصوصی‌ها، دولتی‌ها رو که دولته، خصوصی‌ها رو نگاه کنین چند نفر اینا مجوز گرفتن که قبلاً یک سمتی نداشتن. بله. برای همین رشدی می‌کنه بدونی هیچ حساب کتابی.
متشکرم آقای دکتر. در خدمت آقای دکتر تفنگچی هستیم. آقای دکتر نظرتون رو بفرمایید.
ما بحثی که وجود داره اینه که توی تاریخچه دانشگاه هم شما نگاه بکنید، ما از سال 59 در واقع سازمان فنی حرفه‌ای رو داشتیم، از سال 67 دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیر انتفاعی فعالیت خودشون رو آغاز کردن، سال 61 دانشگاه آزاد و سال 70 دانشگاه جامع شکل گرفت. هر کدوم از اینا با یه هدفی بودن. ولی الان انگاری از اون هدفشون یک مقداری انگاری که نیست، از اون هدفشون به شدت فاصله گرفتن و انگاری یک مسابقه دارن با خودشون برگزار میکنن. یک مسابقه کمی هستش که ما بتونیم چقدر سهم بیشتری از دانشگاه دانشجو رو داشته باشیم. حتی الان شما نگاه میکنید در دانشگاه‌های دولتی هم ما متاسفانه اومدیم پردیس رو انداختیم، سیستم شبانه کفاف نمیداد، اومدیم پردیس رو انداختیم. پردیس رو انداختیم یعنی چی؟ چه اتفاق داره میفته؟ شما اساتید مثلا دانشگاه آزاد یا هیئت علمی مجزا داری براش چیز میکنی، دانشجو رو با کمترین درصد جذب میکنی، بهش میگی پردیس، اسمش همینه که طرف داره میاد تو دانشگاه تهران و شریف و نمیدونم فلان داره درس میخونه. اینا هیچ کدوم آورده برای نظام آموزشی شما هیچ آورده ای نداره، فقط دارید مسابقه برگزار میکنید. هیچ هر کدوم هم که میان میگن که آقا ادغام بکنیم جمع بکنیم، ولی چند سال بحث ادغام دانشگاه پیام نور مطرح بوده، بحث ادغام دانشگاه جامع مطرح بوده، هر دفعه تا میان صحبت میکنن سریع تبصره مادی چیزی براش به وجود میاد یا یک مسئولی عوض میشه و سریعا با این رویکردها مخالفت میشه. مخالفت برای زمانی هستش که یکی داره یه کار کیفی میکنه، وقتی که مجموع دانشگاه پیام نور، من جسارت نباشه حالا شما الان معرفی کردید ما مدعو حالا اونجا هستیم، 17 درصده اینجا البته من نوشته
بود
17 درصد سهم
جذب دانشجو در کشور
داره به خودش تخصیص میده. نمیدونم اینجا نوشته بودم عددش، حالا عرضم به خدمت شما دانشگاه جامع هم همین حدود داشت، مجموع این دوتا با هم دیگه 30 درصد سهم دانشجو رو دارن به خودشون اختصاص میدن. خب چه روی کرده جدید رو داره الان ارائه میده؟ یک زمانی دانشگاه پیام نور هدفش این بودش که خب کارمندا راه دور و اینها رو در واقع بتونه هدایت بکنه. امروز داره چی کار میکنه؟ اون نظام آموزش راه دورش چقدر پیشرفته شده؟ الان که اومده شرایطی رو هم به وجود آورده که از اساتید تخصصی هم دیگه استفاده نمیکنه. یک زمان روی کرده دانشگاه پیام نور این بودش که آقا اگر کسی مثلا رشته بنده ارتباطات، من فقط بعد اجازه دارم درس بدم. شما به عنوان یک کسی که علوم سیاسی خوندی نمیتونی به درس بدی توی این حوزه، باید آموزش تخصصی باشه. الان به واسطه اینکه اقتصادشون نمیچرخه اومدن همه روی کردم به هم زدن، یعنی شما از تمام کشور با تمام رشته ها دارید رشته های تخصصی رو درس میدید. خب دانشجو هم که متاسفانه نمیتونه اون دانش لازم رو کسب کنه، استادم که مهارت ارائهشو نداره، تجربه و تدریس اون حوزه نداره و در نهایت چه اتفاق نمیفته. یا دانشگاه جامع علمی کاربردی به عینه شده بنگاه کد پخش کنی، یک نفر بنده خدایی که حالا فوق لیسانسش رو یه روزی گرفته رو آوردن گذاشتن یه کدی بهش دادن، این بنده خدا رو اولا که هیچ سنجش و هیچ آمایشی اصلا هیچ بررسی صورت نگرفته که این بنده خدا، هر کسی که فوق لیسانس میگیره مگه تجربه توانایی ارائه داره؟ مگه توانایی پژوهش داره؟ مگه توانایی تدریس داره؟ اینا بررسی نشده. یک کسی که هم هیچ سابقه اجرایی، هیچ سابقه علمی، هیچ سابقه پژوهشی نداره رو بهش کد میدن، میاد صحبت میکنه میشه مدرس. بنده خودم نه فنون تدریس میدونه، نه فنون ارائه بلده، نه فنون آموزشی رو
آموزشی
واقعا بلده،
نمیشه بهش
آشنایی نداره، صرفا نگاه میکنن. خب میشه هیچی، بیا یک بنگاهی را بندازیم، یک کدی پخش بکنیم، دانشگاه جامع داره میچرخه. خب با هیچ کدوم از اینها، من حالا دیدم دوستانمون هم دغدغه من هستن، اینجا هم به ما اجازه دادن یه ذره دغدغه مندانه تر صحبت بکنیم، من گلایه دارم میکنم. چه اتفاق داره میفته؟ همین اتفاق هم من با اون جمله آخر میگم که بحث بچرخه. شما اگه دقت بکنید این روکر تقریبا تا سالای 93-94 هم، البته بیشتر دو دکتراش من دارم میگم 93-94 خوب داشته پیش میرفته. از 93-94 به بعد شما حساب بکنید تو بحث دکترا ما یک فاجعه رو داریم میبینیم. الان دانشگاه آزاد رشته بنده رو زمانی که بنده رفتم یک دانشگاه فقط ارائه میداده، الان رسیده به 12 تا، رسیده به 13 تا. این فاجعه است بدون هیئت علمی. چطور این اتفاق داره میفته؟ و متاسفانه اینا همه از سر تصمیمات غلطی بوده که یک دوره در حالا دو تا مجلس شورای اسلام قبلتر، مجلس نهم در واقع تصمیماتی رو اتخاذ کردن که متاسفانه روند کمیگرایی جذب دانشجو به شدت افزایش پیدا کرد. نظام پردیس دانشگاهی یه دفعه رشد کرد و اصلا عدد عجیب غریبی اتفاق افتاد و متاسفانه تو بحث دانشگاه پیام نور هم هیچ بازنگری ایجاد نشد. من پوزش میطلبم، گزافه‌گویی زیاد کردم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. با برنامه علمی رشد کمی نامتوازن دانشگاه‌ها در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. مهمانان عزیز برنامه جناب دکتر سینا تفنگچی مدرس دانشگاه پیام نور و جناب دکتر سید مسعود هوشمند عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستند. مباحث خوبی رو مطرح شد. من برای اینکه برگردیم و بحث اصلیمون رو بیشتر بپردازیم، چون مرز این مباحثی که تو این شب‌ها ما خدمت شنوندگان عزیز هستیم یه مقداری نزدیک، با هدف توجه دادن مدیران جدید، دولت جدید به این موضوع هست، یه مقداری برمیگردم آمار و ارقامی رو خدمتتون میگم. خواهش میکنم که بیشتر رو همین حوزه رشد کمی نامتوازن دانشگاه بیشتر صحبت بکنیم. طبق آمارها ایران 5 برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه داره، میانگین 5 برابر کشورهای پیشرفته. ایران با جمعیت حدود 90 میلیون 2640 دانشگاه داره، در صورتی که چین با 1,780,000,000 2,481، یعنی کمتر از یه جوری 200 تا کمتر از ایران دانشگاه داره. ایران 2640، چین 2,481 و هند با اون جمعیت عظیمش 1,620 دانشگاه داره فقط. ما 2,620، هند با اون جمعیتش که چند برابر ایرانه؟ 12-13 برابر ایران حداقل، 1,620 دانشگاه داره. بعد برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و کشورهایی که توی اتحادیه اروپا هستن زیر 100 تا دانشگاه دارن. ما توی استانمون بعضن 100 تا واحد دانشگاهی داریم.
بله.
تو بعضی از استانهای ما واقعا اینجوری حدود مثلا 100 تا واحد دانشگاهی در اون استان هست.
و جسارتا دانشگاهشون کیفی هم کار میکنه.
بله، بله. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر 500 دانشگاه است. من خواهش می‌کنم که جناب دکتر هوشمندی و جناب دکتر تفنگچی حتما تو این حوزه ورود بکنن که این اتفاقی که افتاده معلول چه مسائل و مشکلاتی که بوده که ما به اینجا رسیدیم و راهکار بدیم. آقای دکتر هوشمند در خدمتتون هستم.
یعنی من چون که میگم یه حدود 15 سال سوئد بودم از دیپلم تا دکترام، این 10 میلیون جمعیت بیشتر نداره. شما نگاه کنین، کارخونه ولوو داره، ساب داره، هواپیمای ساب ویگن درست میکنه، تتراپک رو داره، هوسکوارنا رو داره، الکترولوکس داره. با همین 10 میلیون چجور ممکنه؟ تازه نه نفت داره نه هیچی هم نداره. یعنی اصلا شما نگاه بکنین منابع غنی که ما داریم اونا ندارن. چرا؟ چون که از بچگی میان کار میکنن که آقا استعداد هر کسی در چی هست و این از نظر اقتصادی به چه دردمون میخوره. یعنی شاید الان شما دانشگاه لوند رو برین که جنوب هست یا مالمو، تا لولو که شمالش هست برین، میبینی کیفیت همه دانشگاهش هم یکیه، دولتیه، هیچ کم پولی نمیده، همه دارن استفاده میکنن. ما دانشگاهمون اولا بالا پایین زیاد داره، دومندش اینی که همون که میخوایم هممون دکتر مهندس بشیم، چون که اگه اون نباشه یا زن بهمون نمیدن یا مخارجمون تامین نمیشه.
پس میتونیم بگیم آقای دکتر بحث زیرساخت فرهنگی هم مهمه دیگه.
خیلی مهمه.
ما به لحاظ فرهنگی هم کار نکردیم تو این حوزه.
شما نگاه کنید، یک چیز مشکلی ما تو ایران داریم به نام آباریکه است. یارو آره. باید بره یک جای کار بکنه که یک حقوقی بیاد. این دیگه فکر نمیکنه که یه چیزی رو اختراع بکنه، یه فکر نمیکنه یه خودش بالا بکشه، فکر نمیکنه یک شرکتی بزنه یا فلان مسئله رو. میگه من میرم اونجا هم فقط
کام
بند بشه دیگه، تا آخر عمر خیالم راحته، بد کار کنم خوب کار کنم سر جامم.
آره.
در باور میکنه. من یه روز اومدم با یه استادی کار میکردم، یه هم ساعت 10 صبح میشد قهوه، زمان تی تایم بود و قهوه خوردن میرفت چیز میشد. بعد یه بار دیدم خبری نیست، سوار اتوبوس شدم، دیدم راننده اتوبوسه. گفتم استاد تو راننده اتوبوس داری چیکار میکنی؟ گفتن تو پروژه رو تموم نکنی و به جایی نرسی تر بدی رو بد نمیدم. من زندگیم از کجا بگذره؟
در سوئد.
من فقط به اصطلاح گواهی پای یک داشتم، اومدم اینو میگم که شبا برم اون ترمه تموم کنم. اینجا من که استخدام شدم دیگه با بولدوزرم کسی نمیتونه من تکون بده. وقتی من انقدر سکیور هستم تو کارم،
آره، امنیت شغلی.
امنیت شغلی خوبه، امنیت شغلی، ولی نه اینکه من درسته حالا میگن رکود فلانه، بخاطر که رکودم نباشه میرم چهار دانشجو میارم و یک مقاله چپرچلاقی رو درست میکنیم بهش میدیم میگیم آقا بیم ما رکود نداریم، اما اون کیفیت اصلی رو ما نداریم. موقعی که من دکترا من میخواستم بگیرم همه با دو تا مقاله و یک دونه مانوسکریپت چیز میشن، من 6 تا مقاله داشتم و دو تا 4 تا مانوسکریپت. استادم گفت آقا، گفتم آخه چرا انقدر منو معطل می‌کنی؟ خیلی هم ناراحت شدم از دستش. گفت مسعود، چون که تو می‌خوای دکترا بشی، من می‌خوام اونجا بشینم سود بزنم. آره. من نمیتونم جای تو دفاع کنم. تو هر چی باشی درسته 15 سال اینجا باشی، اما از نظر اینا خارجی هستی. من نمی‌خوام یک سال ازت بکنن که چیز باشه. تازه دو تا مقاله هم نمیتونی بیاری. گفتم برای چی؟ آخه 6 تا مقاله چاپ شده. گفت چون که رلوانت نیست. ما اصلا اینا رو نداریم اینجا.
آقای دکتر، همین هم اشکال درسته که پژوهشگاه های ما هم رفتن به سمت اینکه دانشجو ارشد و دکترا بگیرن و کار آموزشی انجام میدن. خب، یعنی قرار بود که دانشگاه کار آموزشی انجام بدن، پژوهشگاه کار پژوهشی و ارتباط صنعت و دانشگاه رو برقرار کنن یه جوری، ولی الان ما میبینیم همه پژوهشگاه دارن دانشجو کارشناسی ارشد.
علتش چیه؟ بله؟ شما ببینید وقتی دانشگاه هایی مثل حالا پیام نور هست، آزاد هست، ایکس و ایگرگ هست، میگه آقا دانشجو من که امکانات ندارم، تزیشو باید بره تو پژوهشگاه انجام بده. آه. اما چی؟ منی که نه ایده دارم، نه پولی میخوام بدم، نه هیچی دارم، من بشم نفر اول و کارسپاندینگ آتور، اون پژوهشگری که داره هم ایدهش میده، هم زحمتش میکشه فلان، این حالا واسه برای بعد. خب وقتی قانون اشتباهه، من دانشجو رو، خب بهتر دانشجو بیاد تو پژوهشگاه خودم کار کنم روش، و این رو چون که درایو هر پژوهشگره دانشجو، اگه دانشجو نباشه کاری از دست ما بر نمیاد. این دانشجو قانون درست کنن بگن آقا کسی که اگه ایده رو داره فرق نمیکنه، حالا از دانشگاه باشه یا از پژوهشگاه باشه، اون کارسپاندینگ آتور رئیس این چیز هست. اگر چیز وقتی ما اون نداریم، دانشجو نفر اول میشه. اگه من بیام بگم خب دانشگاه، حالا مثال دانشگاه آزاد نفر اول باشه، کارسپاندینگ هم که استادش اصلا نمیدونه چی به چیه، اونم بشه کارسپاندینگ آتور که مقاله منو میندازه تو هیکل، چون که نمیتونه سوال ژورنال رو بده، خب بهتر من خودم بگیرم، مثلا هم راحت تره. قانون اگر درست باشد خب خیلی چیزا حل میشه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر تفنگچی، یه مقداری برگردیم، چون با پیام نور هم شما در ارتباط هستین، تو بازنگری دروس هم دارین کار میکنین. خب در چند دوره قبل اتفاقاتی که افتاد این بود که دانشگاه آزاد خب یه رشد وسیعی کرد، بعدن تو این سیاست زدگی که متاسفانه دولت‌های ما داشتن، اومدن برای که دانشگاه آزاد رو یه مقداری محدود بکنن، دانشگاه پیام نور رو توسعه دادن، تعداد مراکزش رو زیاد کردن، در شهرستان‌های کوچیک در بخش‌ها همین اتفاق افتاد، و چیزی که اطلاعاتی که ما داریم الان و رسانه‌ای هم هست اینه که خب یه تعداد زیادی الان هیئت علمی مازاد داره دانشگاه پیام نور، یه تعداد زیادی کارمند مازاد داره دانشگاه پیام نور، و بعضی از شعبش واقعا دچار مشکلن، تعداد کم دانشجو، تعداد زیاد کارمند و استاد، و هزینه درآمدشون واقعا با هم نمیخونه. پیشنهادتون چیه برای اصلاح این رویه؟ آیا کاری میشه کرد و راهکاری وجود داره که به دولت آینده ما پیشنهاد بدیم که دانشگاه پیام نور با این شرایط رو میشه مثلا یه مقداری تعدیلش کرد و حالا بخشی از این مشکلات که نتیجه همون کم میگرایی هست رو حلش کرد؟
من اولا جسارتا من حالا این چون نوشته بودم که خدمت شما عرض بکنم، این رشد به شما پاسخ میدم، رشد غیر منطقی دانشگاهی که فرموده بودید، سوالی که از آقای دکتر پرسیده بودید، از دو تا برنامه چهارم و پنجم توسعه این رشد غیر منطقی در واقع شروع شد. بعد من بعد این رشد غیر منطقی دانشگاه از برنامه چهارم و پنجم توسعه شروع شد که ما متاسفانه توی هموازی زمانی کاهش جمعیت رو داشتیم، کاهش جمعیت جوانان رو داشتیم، متعاقب اون این سیاست اشتباه در واقع حاصل شدش که ما برنامه کمیگرایی دانشگاه ها رو داشتیم که شما به درستی اشاره فرمودید. تو اون بحثی هم که دانشگاه ها، من به شما عرض کردم، گفتم حالا انشالله که حرفای ما نتیجه داشته باشه، ولی من بعید میدونم اتفاق خاصی، یعنی راهکار عجیب غریبی بتونیم، راهکار یعنی راهکارهای درست حسابی هست، ولی راهکارهای ما به نتیجه نمیرسه به یه دلیل مشخص. ما خاطرتون باشه چند سال همینجور اومدن در مجلس شورای اسلامی مطرح کردن که آقا تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، هیچ وقت هم به سرانجام نرسید. دلش چی بود؟ دلش این بودش که ببخشید بسیاری از نمایندگان محترم مجلس عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بودن. ذی‌نفعه ما بله. میبینیم استیضاح وزیر به سادگی چجوری کنسل میشه. خب بلدیم، ما هم میدونیم چه اتفاقاتی داره میفته. خب اینجا هم الان خب خیلی از هیئت علمی دانشگاه پیام نوری هم که شما فرمودید دانشگاه غیر انتفاعی، دانشگاه دولتی، خب تو همه مجلس هم به راحتی چطور حاضر میشه که ما متاسفانه روی کرده از خودگذشتگی نداریم، حاضر نمیشیم که آقا در راستای بله. کیفی‌گرایی
منافع کلان رو در بله. نظر نمیگیری، منافع فردی و گروهی و بخشی رو بیشتر مطرح.
آقا خیلی راحت اینا واقعا هیئت علمی ها باید ادغام بشن، واقعا نیاز به ادغام ما داریم، واقعا این رشد کمی داره اذیت میکنه، واقعا داره آسیب میزنه. تو بحث سرفصل‌ها خدا به سر شاهده، ما از زمانی که در واقع من توی دانشگاه امام صادق علیه السلام توفیق نصیبمون شد تو بحث بازنگری سرفصل دروس کارشناسی ارشد و دکترا همکاری داشته باشیم، همونجا ما اشاره کردیم، من بارها هم گفتم من خودم احساس مطلوبی ندارم نسبت به بازنگری سرفصل دروس. چرا؟ به واسطه اینکه خاطرم هست آقای پروفسور جلالی، خدا حفظش میکنه، علی اکبر جلالی پدر حوزه فناوری اطلاعات و اینا هم هست، اومدن گریه کردن سال 94 در کنفرانسی، گفتن آقا من در دانشگاه فکرم علم صنعت هم هستن درس میدن یا دانشگاه شریف
علم
صنعت، گفت من گریه کردم که بتونم سر بگم که آقا من واقعا باید این ترم درس اینترنت اشیا بدهم، اینترنت اشیا امروز مهم است، من باید این رو بیام به دانشجوها بگم. خب ببخشید ما الان یه سرفصل می‌نویسیم، از هنوز از سال 69 سرفصل دروس بازنگری نشده، این همه سال دارن میگن بازنگری سرفصل دروس، هی میان میگن اسلام کردن دانشگاه، هی میان میگن تخصصی کردن دانشگاه، هی میگن چی دانشگاه، هیچ کدومش هم ما هیچ بازنگری سرفصلی رو اصلا نمی‌بینیم. روی کردی هم که تو بازنگری دارن، اولا بازنگری کیفی نیست، یعنی شما هیچ چیزی که من رو به سمت مهارت سوق بده من نمی‌بینم، یعنی صرفا تئوریزاسیونه. دوما گیریم که شما بهترین و بروزترین سرفصل دنیا رو آوردید، من سیناتو فنچی که کتاب سال 69 خوندم و از اون موقع هنوز آپدیت نشدم، چجوری میخوام این مبحث نوین و جدید رو بیام درس بدم یا مثلا در راستای مهارت ها بیام درس بدم؟ شما که دارید به من همونی که من با تجربه 20 سال قبلم و به هم میگید این جدیده رو بیا بگو، خب اون بنده خدا هم میاد طبق معمولی که نمیتونن، نمیدونه بنده خدا چی بگه به دانشجو، چه اتفاق جدیدتر میفته؟ هیچ اتفاق نمیفته.
متشکرم جناب دکتر. در خدمت جناب دکتر تفنگچی بودیم، مدرس محترم دانشگاه پیام نور، و همچنین جناب دکتر سید مسعود هوشمند، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. مهمان عزیز تلفنی داریم، جناب دکتر امیرعلی سیف‌الدین، رئیس محترم پژوهشگاه فناوری‌های نرم دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
تشکر می‌کنم آقای دکتر از حضورتون در این گفتگوی علمی. ما در برنامه‌های قبلی هم خدمت حضرت عالی بودیم و از نظرات جناب عالی استفاده کردیم. موضوع برنامه ما رشد کمی نامتوازن دانشگاه هاست. در جلسات گذشته هم بحث شده، ما اومدیم در ابتدای شروع دولت جدید و تغییر و تحولی که داره صورت میگیره در دولت و تیم جدیدی دولت رو بر عهده میگیرن و کار رو شروع میکنن، این بحث رو یه مقداری گفتیم باز بکنیم در فضای رسانه‌ای کشور و منتشر بشه و اساتید گرامی که قرار میگیرن در رأس وزارت علوم، در رأس دانشگاه‌ها، اینها یه مقداری با این مفاهیم باز مجدد بیشتر شنیده بشه. این مباحث رشد کمی که دانشگاه‌ها در سال‌های گذشته داشتن و مشکلاتی رو برای کشور ایجاد کرده و باید حتما فکری بشه برای این کمی‌گرایی و تبدیل بشه به یه مقداری به مسیرش به مسیر کیفیت‌گرایی. انشالله در خدمت جناب عالی هستیم، نقطه نظرات حضرت عالی هم داشته باشیم و چند تا راهکار خوب انشالله برای مدیرانی که کار رو به عهده میگیرن در مجموعه وزارت علوم و دانشگاه ها انشالله بفرمایید.
خواهش میکنم. یه خودی اول باید این بحث رشد کمی رو باز بکنیم. ما میتونیم هم رشد کمی رو به این تفسیر بکنیم که تعداد دانشجوهاش بیشتر میشه، هم به این تفسیر بکنیم که تعداد مثلا دانشکده ها در دانشگاه بیشتر میشه، هم میتونیم به این تفسیر بکنیم که تعداد دانشگاه ها رو داره بیشتر میشه یا تعداد اعضای علمی یک دانشگاه بیشتر میشه. یه تعدادی از این رشدهای کمی خوب هست، یه تعدادی از این رشدهای کمی نامطلوب و غیر حساب مناسب نیست. مثال عرض میکنم خدمت شما، ببینید هر دانشگاهی برای اینکه خوب اداره بشه، اثر بخش باشه، در حقیقت دانش آموزی و دانشجویی داخلش نهادینه بشه، یک جرم بحرانی رو باید پشت سر بگذاره. یعنی ما مثلا نمیشود یک دانشگاهی 50,000 تا دانشجو داشته باشه، اونم به این دانشگاه، یک دانشگاه دیگه ای 500 تا دانشجو داشته باشه، به اونم بگیم دانشگاه. الان با یه چنین پدیده مواجهیم، یعنی ما رشد کمی دقیقاً دانشگاه هایی که تعداد دانشجوهاشون از دبیرستان کمتر هست و توی هر شهری حداقل 2-3 تا از این واحدها رو داریم باهاش مواجهیم. خب و این خود واژه و اسم دانشگاه رو زیر سوال میبره. مثلا چی؟ مثلا ما توی ادبیات لاتین یه یونیورسیته داریم، یه کالج داریم، یه اسکول داریم، ولی توی ادبیات خودمون همه اینها رو اومدیم با دانشگاه در حقیقت همسان سازی کردیم. یعنی عرض کردم ما دانشگاه 500 نفره هم داریم، دانشگاه 50,000 نفره هم داریم که به صورت متمرکز هست. حتی جالبه توی دانشگاه های ادبیات لاتین، مثلا ما الان اسمشو میگیم دانشگاه MIT، ولی واقعیتش اینه که خود امریکایی ها MIT رو دانشگاه نمیدونن، میگن اینستیتیوت، یعنی مؤسسه MIT. یه مؤسسه هست که در حوزه آموزش ولی هم فعالیت، ولی فعالیت اصلیش یونیورسیته نیست، یعنی جامعه رشته ها نیست. ما اومدیم یکی از بحثام اینه که دانشگاه همونو به شدت متنوع کردیم، یعنی دانشگاه هنر داریم که هیچ جای دنیا دانشگاه هنر ندارن، دانشگاه علوم پزشکی داریم، دانشگاه علوم انسانی داریم، دانشگاه تکنولوژی.
ما تو هیچ کشوری دانشگاه مستقلی به نام هنر نداریم؟
نه ببینید اینستیتوت هست، کالج هست، ولی یونیورسیته نیست.
ولی یونیورسیته
معنی خودش رو داره. یعنی یونیورسیته یعنی دانشگاهی که جامعه رشته ها رو داشته باشه. حتی مثلا بلوک شرق سابق، مثلا اوکراین یا روسیه، یونیورسیته هاش بود، دانشکده علوم نظامی هم دارن.
بله.
یعنی تا این حد میرن ریز میشن که ما باید همه اینها رو با هم داشته باشیم. خب ما در حقیقت کالج رو با یونیورسیته اینجا یکی کردیم.
آره.
یا مثلا دانشگاه ها رو اومدیم در حقیقت همسان سازی کردیم.
حتی اومدیم آقای دکتر، من شما تا اگه استراحتی بکنین، حتی ما اومدیم وقتی که در سال 1390 دانشگاه فنی حرفه‌ای رو ایجاد کردیم، اینا عنوان آموزشکده داشتن. در 110 تا شهری که ما داشتیم آموزش مهارتی میدادیم در حوزه آموزش پرورش، بله، که بعدن منتقل شد به وزارت علوم، آموزشکده داشتن، چون این عنوان دانشکده قشنگتر ظاهرا با کلاستر همون مشکلی که دکتر هوشمندی از ابتدا دارن بهش هی میپردازن، همه اون آموزشکده ها رو اومدیم هی با فشار نماینده و با فشار سیاسی از این مرزو بعد رفتیم از وزارت علوم گفتیم این آموزشکده تبدیل به دانشکده بشه. این اشتباهاتی بوده که متاسفانه ما تو این سالها داشتیم.
بله. البته ببینید بحث اشتباه نیست، بحثی که وجود داره بحث تعارض منافع یا تعامل منافع هست.
بله.
ببینید ما اومدیم برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها یه تعداد امتیازات خاصی رو قائل شدیم.
بله.
از جمله مثلا بحث ارتقا حقوق و نظایر اینها.
بله.
و یه تمایزی این حقوق با بقیه داره.
بله.
یعنی یک نفری اسم مؤسسش دانشکده باشه،
بله،
یک مقدار حقوق میگیره، همون اسمش آموزشکده باشه حقوقش کلی فرق داره.
آره.
خب پس بنابراین ما باید طرف باید تلاش بکنه، چالش بکنه که آقا بگه منم دقیقا همون آموزش رو دارم،
منم همون مزایا رو بگیرم،
من دیپلم به بالا دارم میگیرم، باید همون مزایا رو بگیرم.
آره.
پس یکی از بحثای جدیمون این قسمت قضیه هست که
میتونیم آقای دکتر بگیم پس باید این فرایندها و ساختارها رو بیشتر اصلاح بکنیم تا بخوایم، درسته؟ یعنی این فرای
ببینید هر آیین‌نامه‌ای که ایجاد میشه، هر دستورالعملی که در دولت ایجاد میشه، از اون طرف مابعدهای ساختاری درست میکنه برای خودش دیگه. یعنی ما یک جا آیین‌نامه وقتی میگیم که مثلا مقاله مهم هست، شرط مقاله میذاریم، بعد مثلا خب وزیر محترم علوم